گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
پس از ماه‌ها انتظار، نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگ برگزار شد و ایالات متحده برنامه‌های مشترک با چین را لغو کرده و گفته که پکن می‌خواست از این برنامه‌ها به عنوان تبلیغات کار گیرد. با برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را باسم بپذیرید. برنامه هفتوار شکست سکوت در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در اول تازه ترین خبرها با همکارم آرش همایون.
سلام و درود بر شما. نخست سرخط چند خبر مهم. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر می کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیادی از پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالی صادر کرده. مشروع خبرها. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس این شورا بر توافق روی نقشه راه برای صلح تاکید کردند. آقای عبدالله گفت خشونت ها نباید ادامه یابد.
خشونت ها مانع اصلی در روند صلح است و باعث ناامیدی مردم افغانستان شده. نباید بیشتر از این جان و مال افغان ها از بین برد.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز به اساس توافق سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود 6 ماه قبل برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سنبله با فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی 46 تن به حیث اعضا و هیئت رهبری این شورا مخالفت کرده گفت این کار از صلاحیت های اوست و به صدور فرمان نیاز نیست. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حدود 10 روز قبل خواسته بودند که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تشکیل شده فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی لازم را ارائه کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر می کند. صابر مهمند سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد امروز ساعت 2 بعد از ظهر نشست را برگزار کرده از افکار شهید الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تجلیل نموده به روح پاک او دعا کند.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند حدود 3 هفته قبل در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حاملش در شهر لشکرگاه کشته شد. تا اکنون مسئولیت قتل او را کسی یا گروه نپذیرفته است. یک مقام ولایت بلخ از دستگیری راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله در آن ولایت خبر داده. غلام فاروق خپلواک معاون والی بلخ دیروز به رادیو آزادی گفت که عملیات جستجو و نجات این کودک شدت یافته. مردان مسلح ناشناس حدود 1 ماه قبل عبدالرؤوف 9 ساله را از مقابل یک مکتب خصوصی در شهر مزار شریف ربودند. محمد نبی پدر این کودک گفته ربایندگان در بدل رهایی فرزندش خواستار پرداخت 1.5 میلیون دلار آمریکایی شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در امریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی این کشور راکد است. جو بایدن از کانگرس امریکا خواسته لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. آقای بایدن گفته اگر کانگرس نتواند بلافاصله اقدام کند، آینده بسیار تاریک خواهد بود. گزارش اخیر حکومت آمریکا که دیروز نشر شد وضعیت بازار کار این کشور را در ماه نوامبر نشان می‌دهد. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کنگره مورد بحث است حمایت کرده. با گفته آقای بایدن تصویب این بسته کمک توسط کنگره می‌تواند برای مشاغل، افراد بیکار، مؤسسات تحصیلی و خدمات صحی کمک مالی کند. این لایحه بعد از تصویب بسته اول کمک ها در ماه مارچ دومین لایحه گسترده کمک در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرده. پنتاگون دیروز با اعلام این خبر گفت اکثریت این نیروها در اوایل سال 2021 میلادی از سومالیا بیرون خواهند شد. بر اساس گزارش های خبرگزاری های رویترز و اسوسییتد پرس، وزارت دفاع ایالات متحده مشخصا نگفته که چه تعداد نیروهای آمریکایی سومالیا را ترک خواهند کرد. نیروهای آمریکایی عملیات علیه جنگجویان گروه الشباب را در سومالیا اجرا می کنند. ایالات متحده آمریکا حدود 700 نظامی در سومالیا دارد. و خبر آخر این که ایالات متحده محدودیت صدور ویزای آمریکا بر مقام‌های چینی را دوباره وضع کرد. آمریکا این مقام‌ها را به استفاده از تاکتیک‌های تهدید انسانی متهم می‌کند که سیاست‌های پیکینگ را به آزمون می‌کشند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفت کشورش به وضع محدودیت‌های صدور ویزای ادامه می‌دهد و آنهایی را که اصول بین‌المللی را نقض می‌کنند نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند. جان کلف رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته چین از جنگ دوم جهانی به این سو بزرگترین تهدید در برابر مردم سالاری و آزادی بوده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. پس از ماه‌ها انتظار، نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگ برگزار شد.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود، اما به نتیجه رسید.
سرد شدن هوا به مشکلات خانواده‌های فقیر در افغانستان افزوده.
دیگه سوخت نخریدیم، نه پیسه دارم و نه خریدیم. مشکل ما از حد زیاده دیگه، یکی که خدا خوش مشکل حل کنه.
و در مسائل بین المللی میشنوید که ایالات متحده آمریکا برنامه های مشترک با چین را لغو کرده و گفته که پکن میخواست از این برنامه ها به عنوان تبلیغات کار گیرد. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سرانجام اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار شد. در این نشست در ارگ رئیس جمهور محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار دیگر از چهره های سیاسی اشتراک کرده بودند. آقایان غنی و عبدالله هر دو روی توافق بر سر نقشه را برای صلح تاکید ورزیدند. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
نخستین نشست شورای عالی مصالحه امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. با اینکه 6 ماه از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله می‌گذرد، اما ایجاد شورای عالی مصالحه اکنون پس از 6 ماه برگزار شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سخنرانیش در این نشست گفت مذاکرات صلح با طالبان به مرحله دوم خود رسیده است و تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان از این پس به مشوره بیشتری نیاز خواهد داشت.
به دقت ان شاء الله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم و پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم. ضرورت واضح است، هدف واضح است، سر نقشه راه و اقدامات باید به نتیجه برسیم.
آقای غنی افزود هدف واضح است و سر نقشه راه باید کار کرد. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت اراده سیاسی برای رسیدن به صلح به میان آمده است و در این روند دیدگاه و مشوره تمام اقشار جامعه نیاز است.
اراده سیاسی بر ختم جنگ به وجود آمده. بنابراین از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه به این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته است. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و ازاد حمایت کنند.
در این نشست روی روند صلح افغانستان و وحدت سیاسی برای رسیدن به صلح دوامدار تاکید شده است. نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی در حال برگزار شده که از ایجاد این شورا 6 ماه می گذرد. در ترکیب شورای عالی مصالحه در کنار عبدالله که ریاست آن را بر عهده دارد 63 تن دیگر به شمول زنان عضو هستند. پیش از این شماری از سیاستمداران از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با عضویت این شورا مخالفت کرده بودند، اما امروز در این نشست شرکت کردند و در مورد روند صلح و مذاکرات جاری دولت افغانستان صحبت کردند. فریبا آرام، رادیو آزادی.
شنیدید که سرانجام نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارک برگزار شد. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. همین حال محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. امین صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. از دید شما افتتاح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در زمینه پیشبرد گفتگوها با طالبان چقدر مهم است؟
با تشکر از شما و سلام هم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی. ما فکر میکنم که اهمیت قابل توجه ای شورا در رابطه با صلح ای است که ای شورا اجماع ملی را برای صلح تمثیل میکنند. اگرچه در رابطه با تشکیل ای شورا زمان ضایع شد و از لحاظ زمانی باید قبلا ای شورا تأسیس میشد، اما با توجه به بعضی از مشکلاتی که در تشکیل حکومت موجود بود و با توجه به بعضی از مخالفت هایی که با این شورا موجود بود، من فکر میکنم که این شورا اهمیت قابل توجهش ای است که در عقب سال یک اجماع ملی را میتانه به وجود بیاره و اگر این شورا اجماع ملی را تضمین بکنه، فکر میکنم که موقعیت دولت افغانستان در میز مذاکره تقویت خواهد شد و دولت میدانه که از یک موضع قوی تر به طرف میز مذاکره داخل شد.
آقای امین، قبلا مخالفت های بر سر ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز شده بود، شما هم اشاره کردین به مخالفت ها. به نظرتان آیا این اختلاف ها کاملا از بین رفته یا فکر میکنید که به نحوی هنوز هم وجود دارد؟
ما فکر میکنم که تا حد نسبی اختلافات برطرف شده، اما هنوز این اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت های سیاسی شرکت نکرده در این شورا و یک تعداد از شخصیت های سیاسی هم اگرچه تعدادش کم هست به گونه مشروط همکاری های خود را اعلام کرده با این شورا، از جمله رئیس جمهور اسبق کشور حامد کرزی. امروز هم موضع گیریشان این بود که ما به گونه رسمی نمیخوایم عضو شورا باشم اما همکاری های خود را ادامه دهیم. این هم به این معنا هست که همکاری این شخصیت سیاسی هم به گونه مشروط ادامه پیدا میکنه با این شورا. من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله اختلاف ها وجود داره و از طرف دیگر اگر ما به تاریخ سیاسی افغانستان توجه بکنیم، در چنین مقاطع بعضی اختلافات و بعضی از شخصیت ها و گروه ها نادیده گرفته شده، اما بعدها باز مشکلات زیاد را خلق کرده. از دید ما هنوز این اختلافات میتونه که تأثیر گذار باشه.
تأثیرش مشخصا چی میتونه باشد؟ تا چه حد میتواند کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را دشوار سازد؟ آقای امین،
من قبلا اشاره کردم که هدف اساسی و اهمیت این شورا در این است که به سطح ملی اجماع را برای سال تضمین بکنه و از نوزگیری دولت در میز مذاکره حمایت بکنه و او را تقویت بکنه. اگر اجماع به گونه لازم و به گونه مطلوب شکل نگیره، من فکر میکنم که حکومت همون حمایت لازم را که باید داشته باشد نخواهد داشت و بر سر میز مذاکره هم از موضع قوی مذاکرات را انجام نخواهد داد. و بدون شک که اگر دولت بعد از صلح به وجود نه، فکر میکنم که بر جایگاه حکومت فعلی در آینده سیاسی افغانستان تأثیرات منفی خواهد داشت.
نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال برگزار می شود که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده و دو طرف در این دور در مورد آجندای مذاکرات بحث می کنند. با توجه به این که بحث های آنان در مورد طرز العمل کاری مذاکرات حدود 3 ماه طول کشید، در مرحله تازه با آسانی و در وقت کم به توافق خواهند رسید؟
ما فکر میکنم که مشکلات زیادی وجود داره. مسائلی که در روند صلح افغانستان وجود داره نهایت پیچیده است. در مثلا در وقت تصویر، یعنی طرز العمل که شما هم به او اشاره کردین، تا حدی پیچیدگی آشکار شد. هنوزم بحث در شکلیات بود، بحث به مسائل ماهوی نرسیده. مسائل اساسی و ماهوی صلح در مذاکرات بعدی بحث خواهد شد. من فکر میکنم که پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما با توجه به این که با تصویری طرز العمل یک اراده سیاسی صلح از هر دو طرف نمایان شد و با توجه به فشارهای که جامعه جهانی وارد کرده و تقاضای جامعه جهانی به شمول حکومت ایالات متحده آمریکایی است که یک راه حل سیاسی به گونه سریع یافت شد و مسئله جنگ و صلح افغانستان، با توجه به این دلایل من فکر میکنم که احتمالاً از این تا حد از زبانگیری این پروسه کاسته خواهد شد.
از حضورتان در برنامه سپاس. گفتگوی بود با محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان است. ایالات متحده برنامه های مشترک با چین را لغو کرده. تا لحظات دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. حال چند خبر اقتصادی با فرشته ندا.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به تازگی 1,600,000,000 افغانی در بخش معادن سرمایه گذاری شده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت با این سرمایه گذاری برای حدود 4,000 تن زمینه کاری فراهم می شود. آقای مطفی همچنین گفت که از این طریق حدود 400,000,000 افغانی درآمد هم وارد خزینه دولت می شود. به گفته او با اجرای پروژه جدید استخراج معادن، از استخراج غیر قانونی معادن هم جلوگیری می شود. نهادهای مسئول بخش زمینشناسی افغانستان با همکاری نهادهای خارجی بیش از 1,400 معدن را در این کشور تشخیص کردند که ارزش مجموعی آن 3 تریلیون دلار برآورد شده است. انتظار می رود 8th نشست ترانزیت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در اسلام آباد برگزار شود. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت این نشست به هدف موفقیت هماهنگی تفاهمنامه اپتیکا دایر می شود. این تفاهمنامه میان افغانستان و پاکستان در سال 2010 برای 5 سال عقد شد که بر اساس آن تجار افغان می توانند اموال تجارتیشان را از بنادر کراچی و واگا و هند بفرستند و در مقابل پاکستان می تواند از طریق خاک افغانستان اموال تجاریش را به آسیای مرکزی انتقال بدهد. هفتمین نشست ترانزیت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان با اشتراک هیئت پاکستانی چند پیش در کابل برگزار شد. این نشست به طور نوبتی از 6 سال گذشته بدین سو میان افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور راندازی می شود. تاجران افغان هنوز هم در بخش تجارت، ترانزیت و تعرفه‌های گمرکی با پاکستان مشکل دارند. و این هم نفع از در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
1:20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون از تصمیم ایالات متحده برایتان میگویم که برنامه‌های مشترک با چین را لغو کرده. واشنگتن گفته که پکن می‌خواست از این برنامه‌ها به عنوان تبلیغات کار گیرد. برنامه‌های مشترک به عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دوجانبه یاد می‌شد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه آمریکا 5 برنامه مشترک با چین را لغو کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که این برنامه ها با عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شدند. پومپئو در ادامه افزوده که این برنامه ها از سوی حکومت چین تمویل می شد، اما به گفته او پکینگ از این برنامه ها با عنوان ابزار برای تبلیغاتش کار می گرفت. از طریق برنامه مشترک کارمندان حکومت آمریکا اجازه می‌یافتند تا با دریافت مصارف حکومتی سفر کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته که 5 برنامه لغو شده به مقام‌های حزب کمونیست چین اجازه دسترسی بیشتر به مسائل را می‌داد، نه به مردم این کشور. تعلیق 5 برنامه تازه‌ترین تنش میان ایالات متحده و چین دانسته می‌شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی مسائل تجارتی با چین و سرکوب اعتراضات در هنگ کنگ اختلاف‌های زیاد داشت. ترامپ همچنان از شیوع ویروس کرونا از چین و برخورد این کشور با اقلیت اویغورها دل خوش ندارد. در برنامه لغو شده از جانب آمریکا سفر مقام‌های پالیسی ساز و معارف چین ممنوع قرار گرفته. این سو مقام‌های آمریکایی تحت برنامه دوستی ایالات متحده و چین از سفر به آن کشور ممنوع قرار داده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است کشورش از مبادله برنامه‌های فرهنگی دو جانبه با چین استقبال می‌کند، اما افزوده که برنامه‌های تعلیق شده فعلی یک جانبه بود و منافع جوانب را تأمین نمی‌کرد. با افزایش تنش‌ها میان آمریکا و چین، ایالات متحده صدور ویزا برای مقام‌های چینایی را هم محدود ساخته. مایک پومپئو گفته است که کشورش به وضع محدودیت‌های صدور ویزا ادامه می‌دهد و آنانی که اصول بین‌المللی را نقض می‌کنند نمی‌توانند وارد ایالات متحده شوند.
در جریان همگیری ویروس کرونا در افغانستان، شماری از محصلان به آموزش از راه دور رو آوردن. مشکلات عمده چیست؟ آموزش مجازی چقدر مؤثر است؟ در برنامه این هفته زیر آسمان کبود در این مورد بحث میکنیم. وعده ما شنبه از 3 تا 4 از رادیو آزادی.
بله، برنامه زیر آسمان کبود امروز از 3 تا 4 پس از چاشت به طور زنده پخش می شود. 1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حال می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش نوشته است که پس از توافق روی راهکار مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان، حالا این مذاکرات به مرحله جدید و مهم رسیده است. به نظر روزنامه انتظار می رود که امروز شنبه درباره موضوع این مذاکرات بحث شود. روزنامه مرحله جدید را پیچیده دانسته و نوشته است که در این مرحله موضوع مورد نظر طالبان این است که بقیه زندانیان این گروه رها و تحریم های بین المللی علیه آن رفع شود. به نظر روزنامه موضوع پیشنهادی حکومت آتش بس کامل یا کاهش خشونت است که هر دو طرف در مذاکرات بر سر آن بحث می کنند. نویسنده هشت صبح افزوده است بر سر موضوع آتش بس توافق نمی شود. با باور نویسنده خواست گروه طالبان توافق بر تشکیل حکومت موقت در برابر قبول برقراری آتش بس است، موضوعی که برای دولت افغانستان پذیرفتنی نیست. روزنامه ویسا نوشته است که پس از انتظار طولانی بالاخره هر دو هیئت در قطر رسما اعلام کردند که روی طرز العمل مذاکرات بین افغانی توافق صورت گرفته است. با نوشته روزنامه بعد از آن کار درباره تعیین موضوع مذاکرات صلح آغاز می شود. اما با نوشته روزنامه اگرچه هر دو طرف حداقل 20 روز پیش روی طرز العمل توافق کرده بودند، اما مخالفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سبب شد که اعلام رسمی آن به تأخیر بیفتد. روزنامه توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است و روزنامه هیواد با اشاره به توافق بر سر طرز العمل مذاکرات صلح نوشته است که هیئت مذاکره کننده حکومت امیدوار است که امروز شنبه کار بر سر تعیین موضوع مذاکرات آغاز کند. به نظر روزنامه اولین خواست نمایندگان دولت برقراری آتش بس است. این روزنامه دولتی با اشاره به آن پیام ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته است در حالی که جامعه جهانی بر توافق بر سر آتش بس تاکید دارند، گروه طالبان همچنان بر ادامه جنگ اصرار دارد. آقای مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفته است که توافق بر سر چارچوب کاری مذاکرات بین افغانی هیچ تأثیری بر کاهش یا پایان جنگ ندارد، بلکه هر زمانی که هر دو طرف بر سر پایان جنگ به فیصله رسیدند، میدان جنگ سرد می شود.
امسال رسیدن سرمای زودهنگام زندگی را برای بسیاری مردم بامیان سخت دشوار کرده. مسئولان میگویند حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث زمستان پیشرو را سردترین زمستان در 100 سال گذشته پیش بینی کرده. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش میدهد.
محمد یعقوب 56 ساله بالا پوش کلان پوشیده و خودش را در کنج خانه گیلی در مرکز شهر بامیان در لحاف آبی رنگ پیچانده. اما این برای فرار از سرده بامیان کافی نیست. یعقوب در وسط خانه بخاری مانده به امید این که حداقل روزی مقدار مواد سوخت پیدا کند و لحظه ای را با تنها دختر و همسرش گرم شود. محمد یعقوب با خانواده 3 نفری خود در مرکز شهر بامیان در خانه کرایه زندگی می کند. او نمی تواند کار کند چون که پاهایش معلول است. در کنار این برف و بارش های زود هنگام امسال وی را به درد سرهای زیاد انداخته.
مشکلی بگی مشکلات زیاده. این خانم از خود می نیخ. این می جستیم این کارگر هم ندارم خود من پای درد استم. که بخی اونا سر تق میگردم دیگه سوخت نخریدم نه پیسه دارم نه خریدم. مشکل ما ازت زیاده دیگه، یکی که خدا خوش مشکل حل کنه.
تنها امید این مرد دردمند دختر جوانش نسرین است. نسرین تا صنف 14 درس خوانده میگوید آرزو داشت که بتواند کاری پیدا کند و اسای این روزهای مادری ناتوان و پدری معلولش باشد. اما از یک طرف نبود فرصت‌های کاری، ناداری و بی‌سرپناهی و از طرف دیگر سردی طاقت فرسای امسال وی را با مشکلات فراوان روبرو کرده.
در جستجوی کار هستم، فعلا که کار پیدا نمیتونم. دیگه فامیلم در گردن ماست، خب فعلا سخته. دیگه وقتی مصرف خانه نباشم سخته، سوخت زمستان نباشه. زمستان که امسال خیلی سرد است، هوایش هم سرده. دیگه پدرم که توان کار نداره، خودم هم که دنبال کار هستم کار پیدا نمیشه. خب اینا مریض هستن دیگه. خانم که میبینین هوایش سرد است، از صبح تا شب اینا سرپاخ کمپل میندازن، می رقم گذارمونن.
مسئولان میگویند که حدود 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هم از رسیدن سردترین زمستان در 100 سال گذشته خبر داده. این هشدار خانواده های بیشتری را در وضعیت مشابه به محمد یعقوب قرار داده است. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که تلاش دارند به مشکلات نیازمندان رسیدگی کنند.
این که بیشتر از 60% مردم ولایت بامیان زیر خط فقر قرار دارن و با توجه به سردی زمستان و مشکلات بیکاری و فقر، اداره محلی بامیان با همکاری مؤسسات خیریه برنامه‌های مختلفی را روی دست داره.
بامیان از ولایت‌های سردسیر و به شدت برفگیر در مرکز افغانستان است. با وجود سرازیری ده ها میلیارد دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، هنوز هم مردم محلی از فقر و بیکاری شکایت می‌کنند. و اکنون بسیاری ها مثل خانواده محمد یعقوب از این نگران اند که از زمستان پیشرو چگونه در امان بمانند. غلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
دانش افغان از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که در گفتگوهای صلح باید پیشرفت شود تا زمینه برای آتش بس و صلح دائمی فراهم گردد. و عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامش نوشته است که آقای خلیلزاد طالبان و حکومت را به آتش بس وادار کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشست را دایر می کند. یک مقام ولایت بلخ از دستگیری راننده موتر ربایندگان عبدالرؤوف 9 ساله در آن ولایت خبر داده. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می گوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در امریکا نشان می دهد که بهبود اقتصادی راکد است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی امریکایی را از سومالیا صادر کرده و ایالات متحده محدودیت صدور ویزای امریکا را بر مقامهای چینی دوباره وضع کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:31 پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
نور بسدی، شکست سکوت.
در ازاده ای رادیو درنو ریدون کو سلام، زه مرسلین ارسلا ام او ده دی اونهی ده نور بسته یا شکست سکوت خپراونه تمو هر کلی کومه. ده بشری اقنو خپلواک کمیسون یا نوی راپور خی چی پا افغانستان که ده خزو پروراندی ده تاوتریخوالی قضی ده شمیر لمخی ده تیر کال پا پر تلا را کمی شوی. خوب پا ورطا محل وی چی خی ده خزو پر زد لسگونه ده تاوتریخوالی دا سی پیخی بهم بی چی قربانیانوی دوی او ده افغان دولت عدلی و قضایی دارو تا مراجعه نوی کردی او یا به ده کورانی و لخوا ورطا اجازه نوی ورکر شوی. یافته های کمیسون مستقل و حقوق بشر نشان می‌دهد که اکثریت قضایای خشونت علیه زنان که نزد آنان ثبت شده خشونت فیزیکی است، در حالی که سالهای گذشته بیشترین خشونت‌ها لفظی و انواع دیگر خشونت‌ها نیز بوده. از میان 3744 قضیه خشونت که در ده ماه گذشته نزد این کمیسیون ثبت شده، 167 قضیه رویدادهای قتل است که در آن زنان توسط نزدیکانشان به قتل رسیده. در برنامه هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر با خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت میکنیم. خانم سلطانی به برنامه خوش آمدین.
سلام شما و شنوندگان محترم برنامه تقدیم میکنم.
بسیار تشکر. خانم سلطانی اگر از این آغاز کنیم که دلایل چی بوده که امسال در مقایسه با 10 ماه نخست سال گذشته قضای خشونت کمتر ثبت شده نزد شما؟
با وجودی که خشونت با زنان در افغانستان از موضوعات جدی حقوق بشر و یکی از چالش‌های جدی فراری زنان در افغانستان میباشه، اما در سال جاری که ما 10 ماه را سنجیده کردیم با 10 ماه سال قبل، یک مقدار کاهش در ثبت موارد خشونت علیه زنان داشتیم. یعنی عمده متاسفانه شیوع ویروس کرونا بود که در اواسط 6 ماه سال 2020 میلادی یا اوایل سال 1399 هجری خورشیدی به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان محدودیت های جدی بود، هم در قسمت ثبت قضایا و مراجعه قربانیان خشونت به نهادهای عدل و قضایی افغانستان، هرچند که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق نمایندگی های ما در ولایت افغانستان ما شماره های تماس در اختیار زنان افغانستان قرار داده بودیم، در اختیار مردم افغانستان در کل که هر کس موضوع حقوق بشری داشته باشه، خشونت های خانوادگی داشته باشه، میتونه از طریق تلفن مراجعه بکنه با ما. اما ما تونستیم تعداد شکایت ها را از طریق تلفن ثبت بکنیم، ولی در کل ما شاهد کاهش ثبت قضایای خشونت در زمانی همگیری ویروس کرونا در افغانستان بودیم.
درست.
مشکل دیگه بحث ناامنی هست. در سال جاری شما میبینیم که متاسفانه کم از سابق وضعیت امنیت برای مردم افغانستان بخش نیست و ما نسبت به سالهای گذشته سال خونینتری را امسال در حال سپری کردن هستیم. این مورد یکی از دلایلی بودن که نسبت به سالهای قبل باعث شد تا محدودیتی فراروی زنان افغانستان با وجود بیاید و اینا نتانن که مثل سابق با دست باز مراجعه بکنن، بدون حراس اینا قضایشون ثبت بکنن.
بله، امرای فعالین حقوق زن و همچنان از امرای در جامعه ما وقت تلفن های زیاد داشتیم از ولایات، برعکس گفتن که در زمان قرنطین خشونت ها بیشتر بوده، چون همه در خانه بودن و مشکلات هم وقتی به وجود آمده باعث برخورد فیزیکی و حتی خشونت شده. این تو یک آمار تخمینی هم یا یافته های تخمینی هم شما دارین که چقدر خشونت در زمان قرنطین بیشتر بوده و ای که ثبت نشده نزد شما؟
یک مشکل دیگه هست که ما میبینیم در جامعه افغانستان متاسفانه خانه یک محیطی به جایی که محیط امن باشه، جای سکون آرامش باشه و خانواده، تعریفی که ما از خانواده داریم، تحلیل تفسیری که میشه، امید و انتظاری که ما از خانواده داریم، محیط خانه باید جای امن، آرامش و سکون و جای عطفت و مهربانی باشن. اما در شرایط کنونی و در شرایط جنگی و خشونتبار افغانستان و جامعه مرسالار افغانستان، متاسفانه خانه یک تبدیل به یک محیط ناامن شده و بالای 90% خشونت ها متاسفانه در خانه توسط نزدیکترین افراد خانواده که شوهر هست اتفاق مفته و خانه را اینا تبدیل به یک جای ناامن میسازن. ولی در زمان کرونا تجربه کمیسیون نشان میده که بدون شک موارد خشونت ها به حد زیاد بوده، به دلیل اینکه مردها در خانه بوده و از یک طرف بیکار بوده، شرایط قرنطین شرایط بسیار سخت بود، از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات بسیار جدی شده بود.
بله.
از آنجایی که مشکل اقتصادی خودش یکی از دلایل بسیار ساختاری برای بروز خشونت ها و متاسفانه فضای ناامن در افغانستان هست، این تجربه خودش ثابت می‌سازه که دوران کرونا و دوران مثلا قرنطین دوران بدی بوده برای زنان افغانستان. ولی از آنجایی که یافته های ما دارش ما مبتنی بر یافته های دیتابیس ما و شاکی خصوصی هست، از این لحاظ ما گفتیم که تعداد مراجعه خانم ها در زمان کرونا کمتر بوده و در سال جاری این موضوع باعث شده که ما موارد کمتر خشونت ها را ثبت بکنیم.
درست.
ولی موارد حاد و موارد قتل همچنان کماف سابق وجود داره و ما موارد بسیار حاد خشونت های فیزیکی بر علیه زنان ثبت کردیم در کمیسیون.
درست. در هنگام قرنطین ما شاید از این بودیم که نهادهای صحی و مسئول پیام های صحی را می رسوندن، اما در این بخش مشخص که در بخش آگاهی به خانواده ها در رابطه به رفتارشان در هنگام قرنطین که باعث جلوگیری از خشونت در درون خانواده شد، چه کار صورت گرفت از سوی نهادهای مسئول؟
خب بحث تبلیغات صحی و حفظ صحه و رعایت موضوعات بهداشتی از جانب بعض از نهادهای خیریه و همچنین وزارت صحت عامه و مرافق صحی در افغانستان از طریق رادیوها تبلیغات بسیار خوبی بود و امروز ما شما میبینیم که اکثر شهروندان افغانستان خوشبختانه و نمو هرچند هم سطحی هست، ولی نکات بهداشتی رو رعایت میکنه، حداقل دستانشون رو با صابون میشوین.
بله خانم ستاری، بله سوال ما در رابطه با آگاهی در رابطه با برخورد درون خانواده بود تا و از خشونت ها جلوگیری شود، چقدر این بخش به خانواده ها آگاهی داده شد؟
از جانب نهادها و مؤسسات بعضی اینجاها ما شاهد بودیم که پیام های بسیار خوبی مثلا صادر میشد. یو ان وومن در هر گوشه افغانستان که فعالیت داشتن، با وجودی که همکارای کمچین و قشر افغانستان هم ما از طریق تلویزیون هر برنامه‌ای که داشتیم، رادیوها همکارای ما مصاحبه داشتن، خانواده ها را ما دعوت میکنیم با آرامش، با سکون، با رفتارهای اتفادامیز مهربانامیز. اما پیام های بسیار مشخص بسیار خوب هم از جانب مراکز صحی و هم از جانب بعضی نهادهای خیریه خوشبختانه در زمان قرنطین پخش میشد از طریق رادیوها و اینا رو میگفتن که با زنانتان خوشداد نکنید، با اطفال با مهربانی رفتار کنید. بس پیام ها رو حتی خود ما هم دریافت کردیم در جاهای با حفظ رعایت حفظ صحه، هم حتی فعالیت های رو در رو هم ما میدیدیم که از جانب بعضی نهادها بودن، جامعه مدنی هم در عبارسته هم گرفتن، ولی با آن هم فضا یک مقدار ضیق بود. اگر طرف قرنطین بود، در بیرون دسترسی نبود، رفت آمد، تفریح متاسفانه نگه پا مشکل اقتصادی، اینو باعث میشد که در جامعه سنتی افغانستان بیشتر فضا در زندگی در خانه قید شود. هرچند که این توجیه منطقی نیست که ما بگیم در زمان کرونا خشونت در خانه باشه، ولی در جامعه سنتی افغانستان تجربه ثابت می‌سازد که حضور مردها در خانه در همچون شرایط بسیار سختی که کار نیست، بیکاری هست، خودش یک چالش هست و این مسائل باعث میشه که حتی خانم ها نتونستن از خانه براین و شکایت هایشان ثبت بکنن و حضور مردها خودشان در زمان قرنطین یک مانعی بود برای اینکه مشکلات به صورت قانونی نتونست مورد پیگیری قرار بگیره.
بله، یعنی فکر میکنیم که کنترل بیشتر بوده در خانواده تا اینا نتونستن که با شماره تلفن که شما در اختیار اینا قرار دادین هم عرایض خود را ثبت کنن.
بدون شک او انتظاری که ما داشتیم در زمان کرونا، اینقدر شماره هایی که ما پخش کرده بودیم، ده ها شماره را ما پخش کردیم در سراسر افغانستان، اما مشاهده یعنی مراجعه از طریق تلفن بسیار کم بودیم و این تجربه برای ما ثابت ساخت که حضور مردها در خانواده، مثلا کسانی که با خشونت رفتار میکنن، زورگویی میکنن در خانه و از طرق گوناگون اینا بر رفتار خانم ها نظارت دارن، یعنی می فضا رو اینا محدود ساختن و این فرصت از زنان گرفتن، اینا نتونستن شکایت هانشان
درست. در گذشته، سال گذشته که ما گزارش های از کمیسیون حقوق بشر دریافت میکردیم، بیشتر حکایت از این داشت که خشونت از سوی زنا بالا بر ضد زنا صورت گرفته. اما امسال وقت شما قضایا را ثبت کردین، نشان دهنده چی است که نوع خشونت از آدرس دیگر در برابر زنان تغییر کرده و یا هنوز هم امو مالفه گذشته است که خشونت بیشتر از سوی زنان در برابر زنان صورت گرفته؟
در گزارش های ما کماف سابق که ما ارزیابی داشتیم، خشونت از جانب زن که بر علیه زن باشه هست در مورد بسیار نادر و خیلی هم کم.
درست.
یعنی آنقدر که خشونت مردها بالای زنان هستن، خشونت زن علیه زن در را نسبت با خشونت مرد علیه زن اصلا قابل مقایسه نیست. او هم ریشه در جامعه مرد سالار افغانستان داره.
درست.
اما خشویی که بر علیه عروسش هم خشونت میکنه ناشی از این که او همیشه مورد تحقیر و توهین و خشونت از جانب شوهرش بوده و اون مو فرمان روایی رو بلد شده و یاد گرفته. بنابراین زمانی که فرصت پیدا میکنه کوشش میکنه شمعی از مشکلات و درد و عقده‌ای که ای از جانب کسی دیده و با او مواجه شده یک مقدار خالی میکنه، یک مقدار نسبت به عروسش، حتی حکم روایی میکنه نسبت به اولادایش، نسبت به دخترایش. یعنی او قدر نگرانی که از جانب مردها نسبت به زنها وجود داره که خشونت اعمال کنه از جانب زنها نیست، در مورد بسیار کم و استثنایی است و قابل کنترل است.
درست. در رابطه با قضای قتل اگر بیم، متاسفانه رویدادهای قتل هم زیاد بوده در امسال، بیشتر ما وقت مرور کردم گزارش شما را بیشتر در ولایتی ثبت شده که اوج دسترسی البته شهرهای بزرگ است. در شهرهای دیگر چطور است؟ آیا اونجا شما نتانستین آمار را جمع آوری بکنین و تخمین شما چی را نشان می‌دهد که قضای قتل در اون در ولایت دیگر هم وجود داشته و یا تنها در این ولایت که شما ثبت کردین موجود بوده؟ کلان شهر البته
قضایی که در کمیسیون ثبت میشه، یعنی گویای تمام موارد خشونت بالای زنان در افغانستان نیست.
درست.
اینا فقط موارد هستن که کمیسیون میتونه دسترسی پیدا بکنه و این در شهرهایی هستن که بیشتر ناامن نیست. مثلا در کابل با توجه به جمعیتی که وجود داره بیشترین خشونت ها در کابل و ولایت همجوار کابل ثبت میشن، ولی موارد ها در کابل اونقدر نیست.
نه.
موارد ها در ساحاتی که جنگ هست، زورگویی هست، واسطه هست، حاکمیت قانون ضعیف است، بحث مثلا پیوست زمینه پیوستن قاتلین یا مرتکبین خشونت با نیروهای مخالف دولت افغانستان مساعد هست، این فقط نکتهات خشونت های حاد بسیار اتفاق مفتم.
درست.
خشونت های حاد بسیار شنی هست و در این حال زمینه شکایت شاکی هم مساعد نیست و ما شاکیان خصوصی هم در زمینه نداریم. فقط قضیه که اتفاق مفتم همکارای ما مستند میسازن با شواهد های بسیار متفاوتی. ما این قضایا رو ثبت میکنیم. قضایا قتل است، تجاوز است، اختطاف است و خودکشی از جمله موارد بسیار حاد بوده که در این زمینه ها هم قربانی مثلا بازماندگان قربانی شکایت کرده ولی شکایت کمتر ثبت شده. اما اکثریت قضایا ها ده خود همکارای ما میرن به ساحت سفر میکنن زمانی که قضیه مثلا نشر میشه از طریق تلویزیون ها یا ما از طریق فعالین حقوق بشر نمایندگان جامعه مدنی یا از طریق بخش جنایی قماندانی امنیه اینا را مثلا میشنویم ثبت میکنیم برای مستند ساختنشان همکارای ما مراجعه میکنن و اینا رو مستند
میکنن. درست.
دسترسی قربانی ها در این زمینه ها به عدالت بسیار محدودیت وجود دارد و اکثر متاسفانه عاملین قضایی اکثرا فراری هستن.
بله، از 3744 قضیه که امسال در دمان از شما ثبت شده، شما با این شکایت چی کار کردین؟ آیا اینا را به نهادهای عدلی و قضایی راجع ساختین؟ با اینا همکاری کردین تا اینا بتونن به عدالت دسترسی پیدا کنن؟
بله، وظیفه کمیسیون تنها ثبت قضایا نیست.
بله،
ما رسیدگی مؤثر هم داریم، البته در حیطه صلاحیت کمیسیون.
درست.
دادخواهی میکنم برای تامین عدالت و حمایت از قربانیان که از اهداف مهمی کار ما هستند و ما در 482 مورد مساعدت حقوقی کردیم، مشورهای لازم حقوقی دادیم، در 483 مورد ما دادخواهی کردیم برای اینکه اینا به عدالت دسترسی پیدا کنند، 346 موردش اینا رو معرفی کردیم در این مکتوب به وزارت زنان، به شفاخانه ها و نهادهای خیریه، در 315 مورد قضایا انتقال یافته از یک ارگان به ارگان دیگه ایشان، در 715 مورد و نهادهای پلیس، فرانوالی و محکمه اینا راجع ساخته و در سایر مورد خشونت نیست خدمات حقوق بشری برای زنا مستقیم شده، مثل که به خانه امن معرفی شده، مثل که مشوره های لازم حقوقی صورت گرفته، مثل که مستند سازی شده. ولی در رابطه با عملکرد پلیس، فرانوالی و محکمه ما در ختم سال ارزیابی کلی داریم که قضایا را اینا از ادعاتشان به ما گزارش میدن.
تشکر. خانم سلطانی، یک شنونده داریم، اینا را میشنویم، بعدا به شما برمیگردیم. بله، سلام علیکم.
سلام اونا احترامات سلطه تا در افغانستان درانه ایزت من اولا سلام بکاوما خدای دون کریچه رو غوجور بگی درانه ملمتم سلام کاوما واقعا مهم اخترامونه برا براویا پوگول رو پلاتو سیمو که هم داگره که کمه کورانه در رادیو تایلاس رسایی که واقعا در تاسه دیر مهم رول بی پدو که چی در کمه اخترامونه برا براوی تر دیر پوری دا آگویی ورکری خلکو تا چی داگه تو تخوالای پکرو خوشونت چی در کمشی نو خدای دې دې چاپ کور کې خوشونت مشکل نه پیدا کوي خدای دې پامون کې ولې ټول نو ځانې من باندې نه مو دا پښتنا دا کوم کاسون چې په مملي خبره باندې کور کې مشکل پکېږي یو په لارو پاتو سیمو کې د خپل خدو سا په استلو په مملي د جنجور جوړوي هغه جنجوري دا غاتو غاتو هغه ترسي دغه د تور څخه پیغام لري چې هغه باید څو کو دم دا غړي چې دغه غاګور وي هغه کور که په مملي خبره باندې جنجور جوړوي د سلطاني صاحب نامې دا پوښتنه سوال دی چې دوی د پاره څه وګویو
ډېر مننه. بله، بل اورېدونکی لرو. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله، بفرمایین، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
آقای ارسلان میشنیم صدای
من؟ بله، آخونزاده صاحب بفرمایین. بله، میشنیم صدای سوالتون رو مطرح کنین. از مهمان برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. من میخوام سلام خود به شما با مهمان محترم شما تقدیم بذارم، یک نظر دارم، یک سوال از مهمان محترم شما.
بفرمایین، نظرتون رو کوتاه اگر مطرح کنین.
نظر من این است که این خوشنط که به من خانواده صورت میگیره، هیچ کس با باله فامیل خوب و باله اولاد خوب بعد رواده نداره، هیچ کس هم خوش نیه که با خوشنط کنه. اکثر خوشنط که صورت میگیره به من خانواده، همه یا عاملش فقر است، فقر و تنگدستی. وقتی که زن و شوهر اولادش گوش نمیشه، اینا به هم گروبت میکنه بین این گپای اینا توتیک میخوره به خاطر فقر است که اولاد اینا گشنه، بعد از اطراف نفس امو شوهرش هم بکی به بینی میرسه، بعد از خوشنط صورت میگیره. دیگه خوشنط عامل حسلیش فقر است. میشنن آقای سبا؟
بله بله بفرمایید. بله آخونده سبا اگر سوال تنده مطرح
بله سوال ما از مهمان محترم شما هست. مهمان محترم شما تا به چه اندازه مطمئن هستن همین خشونتی که از طرف بعض مردم صورت میگیره بازی راجع میشه با محاکم و محاکم اینا راجع میشه همین مشکل از همین مردم یک برکن میشه، از همین زمان مشکلشون یک برکن میشه. حتی ما شما خبر دارن که با محاکم که میرن از اینا تقاضای نامشروع هم میشه. دیگه از اینکه اینا با خانواده خود بهتر گزاره کنن بهترن. تا به چه اندازه مطمئن هستن که به می محاکم عدالت صورت میگیره بر علیه نمی زمان همی دوسته از اینا به شکل ایرانی میشه نمیره اگر جواب
به تخیر نمیره. بسیار تشکر، حتما جواب میتونه انشاءالله. تشکر از شما خانم سلطانی. اگر به سوال آقای فضل‌هادی وردک از ولایت میدان وردک به ایمنا در رابطه به قضای کوچک که هست که بعدا در خانواده به قضای بزرگ تبدیل میشه و سبب خشونت میشه، در این رابطه اینا سوال داشتن چقدر در این بخش کار صورت میگیره؟ آیا شما مرجعی دارین به خاطر از اینکه همچون قضایا را البته در خانواده مشوره به اعضای خانواده را با هم به تفاهم برسانند تا اینا مشکلشون را حل کنن و وضعیت یا مسئله به خشونت نگره؟
بله موضوع بسیار جدی را اینا اشاره کردن. متاسفانه بحث حقوق زن در افغانستان یک بحث تابویی هست.
بله.
و برای زنها اکثرا اجازه داده نمیشه که شکایت کنن. مگه زن خوب زنی که در خانه باشه و این برداشت و دیدگاهی جامعه مرد سالار و سنتی افغانستان هستن، یعنی کس خوش نداره که زنش از خانه برای.
درست.
ولی نهاد کنسل خوب بسر افغانستان نسبت به پولیس و سانواله و محاکم فرق دارم. ما همیشه برای مرسیم کنسل خوب بسر مثل خانه شما.
بله.
یعنی ای که از خانه شما مثلا خانوم شما برامدن میکردی پس در خانه شما آمده. کنسل خانه شما تو قضایا ثبت هست.
درست.
ما محرم هست به هیچ جایی قضیه افشا نمیشه و نام شاکر به هیچ کس شریک نمیسازیم. حتی رسانه ها از ما میخواید که کدام قربانی رو معرفی کنین، ما معرفی نمیکنیم به کسی. دلیلی که بحث خانواده بحث کلیدی و یک بحث بسیار اساسی هست، ما نمیتونیم که افشا کنیم که فلانی شخص با این نام به کسی مراجعه کردم. ما دفعه اول گوش میکنیم که موضوع جرمی جنایی لد و کوب و خشونت های پاد اتفاق نفتیده باشه و موضوع بسیار سطحی باشه بینشان.
درست.
اگه سوی تفاهم باشه تلاش میکنم خانوادهشان رو بخوایم بینشان گپ میزنیم، آشتی میکنیم، روان میکنیم، چون موضوع بسیار سطحی است. یعنی تقریبا 50% قضایایی که به کمیسیون مراجعه میکنه خوشبختانه خیلی حاد نیست.
بله.
ما اینا را مشوره میکنیم با خانوادهشان، میخوایم میگیم که مطابق این ماده قانون، این ماده قانون، این ماده، این سند زن حق داره که مثلا نان بطلبه، زن حق داره که را بطلبه.
درست.
و طفلایتان به خورترکی به ازدواج نتین، در خانه مشکلاتی که با دست باز میشه با دندان باز نکنین، گد کوچکی که قرار باشه که هیچ به مخاصمه نیانجامه شما اون به زدن و کندن نرسانین. اگر بینتان مشکل جزی پیش آمد یکتان به خانه دیگه به اتاق دیگه به بیرون لحظه ای خدا پس پشته کنی که یک مقدار از عصبانیت پایین بیایی.
بله.
بعدش ما حتی همکارای ما مسلکی هستن.
درست.
بحثای مثلا چگونگی مشاوره به خانواده که زمان عصبانیت چطور خشمتان رو کنترل بکنین، چطور مثلا جلویتان رو بگیرین که به پرخاشگری نینجامه، یعنی طرقه رو به شاکی ها یک مقدار یاد میدیم، طرف شان هم میخواییم به اینشان گپ میزن بسم الله الله اکبر.
درست.
این زمین چیه مشکلشان حل میشه و میره و بعدا تماس هم میگیریم بسیار خوش هم هستن. اما یک تعداد قضایای خیلی حاد هست.
بله.
مثلا شکستگی هست، دستش میشکنه، پایش میشکنه، ازدواج مثلا اجباری اتفاق میفته، طلاق میشه به اجبار، حق حضانتشان، طفلشان از پیشان مجبور میشن میگرن، موهایشان میکنن، لدکوب هست یا کبودی هست.
درست.
این موارد ما صلاحیت نداریم که قضایای جنایی را میانجیگری بکنیم. اینا راجع میسازیم با پلیس و سانوالی، ولی از روندش نظارت میکنیم. همه دوست اخیر ما که سوال داشتن که ما چقدر احتمام داریم که این قضایه در محاکم رسیدگی میشه. سالانه خوشبختانه بسیار محکمه افغانستان و دلیل پاسخگویی و شفافیتی که در کار اینا وجود داره اینا از کارکردشان گزارش میکن و هم گزارششان به کمیسیون هم میآید.
بله.
اینا در حدود 800 تا قضیه حتی که خوشنط راجع میسازن بسیار خوب رسیدگی میشن، تعدادشان محکوم به اعدام هستن، تعدادشان محکوم به حبس ابد هست، حبس دوام هست، حبس قصیر هست، تعدادشان جرمه نقدی باید بپردازن، بسیار شفاف کاتگوری میشن و ما فرستاده میشن و ما حتی اجراءات سر محکمه هم به گزارش خود میاریم.
درست.
و این بسیار شفاف است و هیچ گونه مشکلی هم در این زمینه وجود نداره و از این لحاظ مشکل اخلاقی و آزار و اذیت که شما ذکر کردین یک واقعیت است در زندگی زنان افغانستان و جامعه افغانستان. ما برای این هم کار میکنیم ولی این هم بحث تابویی هست.
بله، از این ناحیه هم شکایت نزد شما ثبت شده؟ بله، کسانی که در مورد آزار
بسیار کم است، در بحث آزار و اذیت شکایت بسیار کم ثبت میشه و بدلیل از اینکه تابویی هست زنان میترسن و ما برای رفع از این تلاش میکنیم و دادخواهی میکنیم، آگاهی دهی بسیار جدی صورت میگیره، قانونش خوشبختانه پاس شد و ما زنان تشویق میکنیم که شکایتتان رو بیان بکنیم ثبت کنیم. ما بسیار محرمانه این مسائل پیگیری میکنیم بدون از اینکه ایر افشا بکنیم یا مثلا رسانه ای شود، چون یک موضوع بسیار حساس و تابویی هست و در جامعه سنتی افغانستان یعنی بدلیل از اینکه این بسیار حساسیت برانگیز است. ما میفهمیم که زنها حمایت نمیشن. یک زن مورد آزار و اذیت قرار بگیره در خانه شکایت کنه، به جای اینکه ازش حمایت کنه میگه باش در خانه چی میکنی که میری کار میکنی وقتی محیط قدر فاسد باشه؟ و ما میگیم نه، فساد با این طریق حل نمیشه، بیاین شکایت بکنیم، ما قضیتان را مورد مثلا دادخواهی قرار میدیم، بعدتان دادخواهی میکنیم، قضیتان در نهاد عدلی و قضایی افغانستان کوشش میکنیم بسیار شفاف مورد رسیدگی قرار بگیره و فضا باید تغییر بکنه، فضا باید عوض شود، انسانی شود و فضا باید مسئول شود برای زنان و دختران.
در این رابطه، بله خانم سلطانی، در این رابطه مشخص که شما گفتین، آیا فراتر از این که شما به گونه انفرادی به قضایا رسیدگی میکنین، به قضایایی که آزار و اذیت در نهادهای دولتی و خصوصی است، آیا یک پلان یا میکانیزم از روی یک میکانیزم با نهادهای دولتی کار میکنین شما تا بتونین که یک محیط سالم را ایجاد کنین؟ متاسفانه در این رابطه شکایت ها خیلی زیاد بوده در آخر.
بله، ما بسیار دادخواهی کردیم، سال هاست، بیش یک سال نیست، متاسفانه یک مشکل است که در سالهای اخیر بسیار گزارش ها زیاد شده و در این گزارش ها چی که تبلیغات بسیار زیاد شده و عملا قضایا بسیار کم ثبت میشه. ما سروی داشتیم، 3 سال پیش سروی انجام دادیم، با 500 نفر ما مصاحبه کردیم، 85%شان متاسفانه اینا مورد آزار و اذیت بود، نه تنها در محیط اکادمی، اچه در محیط کار.
بله.
که در محیط اکادمی مثلا در مکتب، در دانشگاه، در محیط کار، ادارات، در کوچه، بازار، حتی در درون خانه.
درست.
جدا شوهرشان توسط اعضای خانواده، اونایی که ما به عنوان نامحرم به اصطلاح ازش یاد میبریم، توسط از اینا مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. دادخواهی های ما در کنار جامعه مدنی، در کنار فعالین حقوق زن، باعث که قانون من خشونت پارلمان افغانستان مجبور شدن تصویب بکنن. مقرره من آزار و اذیت قبلا 5 سال میشه که این مقرره مریول اجراست و پالیسی های من آزار و اذیت در ادارات خوشبختانه جور شده. موضوع آگاهی دهی بسیار زیاد شده در ادارات. کمیسیونی مبارزه با آزار و اذیت ما داریم در سطح ملی که مدیریت وزارت کارمون اجتماعی افغانستان دارن، کمیته های مبارزه با آزار و اذیت دارن. در این رابطه کارهای بسیار زیاد صورت گرفته، یعنی امروزه خوشبختانه از طریق رسانه های صوتی تصویری و از طریق دادخواهی فعالین حقوق بشر جامعه مدنی شما میدونید که آزار و اذیت به گفتمان ملی تبدیل شده. همه کوشش میکنن که با هم دست یکی بکنن و برای این پدیده شوم که مسئولیت خانم ها را از خانه گرفته تا اجتماع تا ادارات و تا محیط اکادمیک و خطر انداختن مبارزه صورت بگیره و تقریبا این موضوع به یک مبارزه ملی تبدیل شده.
بله، درست. خانم سلطانی، بله، در رابطه پیشتر آقای خونزاده اینا سوال دگام داشتن در رابطه به فقر و تنگدستی، اینا گفتن که یکی از عوامل خشونت است. این چقدر یک میتونه یک توجیه باشه؟ چون وقت فقر میه بالای تمامی اعضای خانواده یکسان است، نباید باعث از این شوه که یک مرد خانواده یا یک عضو دیگه خانواده دست به خشونت بزنه، او هم در برابر یک خانم که مسئولیت سرپرستی را در خانواده داره و مسئولیت پخت و پز را هم داره و فقر بیشتر از هر کس دیگه او بیشتری مشکل را حس میکنه و درک میکنه.
بله، شما بسیار دقیق اشاره کردین. بحث فقر نه تنها بلکه بحث جنگ یکی از عامل بسیار عمده است که باعث میشه ما جامعه خشین داشته باشیم.
بله.
اولادای ما انیک در تلویزیون صدای انتحار، انفجار، خشونت، قتل و اینا با روحیه خوشنات آمیز بزرگ میشن در محیط خانواده. همه که فرزند ما میبینن که پدر بالای مادر زورگویی میکنه، خودشان این روحیه خوشنات میگره. از نظر روانشناسی و از نظر جامعه شناختی خوشنات در اجتماع عنمو زاده خوشنات در خانه است و به می دلیل است که فرزندان ما خشین بار می آید، شوهرها خشین بار می آید، مردها خشین بار می آید، چون خشونت در خانه است. وقتی در خانواده خشونت باشه اجتماع ما خشین است. عوامل متعدد داره: بیسوادی، فقر، جنگ، تندستی، ضعف در حاکمیت قانون. اینا همه دلایل میشه که خشونت به وجود بیاد، اما اینا توجیه نمیشن.
درست.
یعنی این نباید زاده خشونت باشه. ما که مثلا در خانه فقیر هستیم لازم نیست زن علاده کب بکنیم، لازم نیست اولادای خود مثلا شکنجه بکنیم. راههای مثلا فقر زدایی و راههای اشتغال زایی و راههایی که اقتصاد ما خوب شوه راههای دیگه هست.
بله.
دولت افغانستان مکلفه که زمینه کاریابی بر مردم افغانستان مساعد بسازه. یعنی ما از یک طرف که آمار خشونت نشر میکنیم، از دیگر طرف راهکارها به پیشنهاد میکنیم به دولت افغانستان.
درست.
دولت افغانستان آگاهی ها رو بالا ببره.
بله.
از زمینه دسترسی زن به حقوق و امتیازات اجتماعی، خصوصا جایگاه و موقعیت حقوقی زن و روابط اجتماعی در روابط خانوادگی باید مشخص شود.
بله.
راهکارها باید به وجود بیاید، فرصت‌های شغلی به وجود بیاید، مثلا دست زنان در سطوح بالای ادارات تصمیم گیری ها باید بیشتر شود.
بله خانم سلطانی. بله. بله خانم سلطانی، چون وقت برنامه تمام است، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر. شنونده عزیز، خداوند نگهدار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.